أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. این سوره مبارکه که در مدینه نازل شد گرچه نفاق فردی را هم به همراه دارد، اما مسائل محوری این مربوط به نفاق اجتماعی و سیاسی است. کارشکنی های اینها نسبت به حکومت اسلامی، نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و جامعه اسلامی است. اینا از نظر معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه، یعنی بالاتر از حس چیزی را درک نمی کنند. بر فرض درک بکنند ایمان ندارند و فکر میکنند تنها چیزی که انسان را میتواند تأمین بکند مال و فرزند است و فکر میکنند تنها محدودی که بشر در او از هستی سهمی دارد بین میلاد و گور است. از نظر اعتقاد به بیش از این معتقد نیستند. از نظر مسائل اقتصادی تنها سرمایه اینها مال و فرزند است. کسی که پایان زندگی را قبر می داند و می گوید بعد از مرگ هیچ خبری نیست معاذ الله، و کسی که تمام توانش را در داشتن مال و فرزند می داند، این گرفتار نفاق خواهد شد. اگر چون چه ذوق سیاسی یا کار سیاسی داشته باشد در کارشکنی های سیاسی و اجتماعی کوشش بکند وگرنه منافقانه به سر میبرد. این نفاق بدترین بیماری و بدخیمترین بیماری فردی و اجتماعی است. در همین سوره آیه 4 فرمود هم العدو، این ظاهرش حسر است منتها در کمال هست، یعنی کاملترین و بدترین و سختترین دشمن همین منافقین هست. برای اینکه ظاهرشون با باطنشون دو تاست و انسان اگر با مار و عقرب بخواهد برخورد کند، این مار ظاهرش مار، باطنش هم ماره. اما کسی که ظاهرش انسان باطنش ماره با اون مصافحه میکند و مسموم میشود. هم العدو، و اگر این در داخل خود شخص ظهور بکند اعدا عدو او خواهد بود. این با مردم با ایمان که برخورد کرد یه جور است، با مردم کافر برخورد کرد یه جور است، به دستورهای دینی ظاهرن که میرسد یه جوره، باطن است که میرسد جوز دیگه است. این که حضرت بود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، برای همینه، برای این که این آدم رو سرگرم میکند و به هر بازی انسان را بازی میدهد، هم نسبت به فرد اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه که حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم است، هم نسبت به جامعه هم العدو فحذر هم قاتل هم الله. برای اینکه اینها ظاهرش مثل انسان، باطنش ما را عقربند. دیگر اگر یک کسی ما را عقرب ببینه خب از اینا فاصله میگیره، اما این کسی ظاهرش انسان با مصافحه میکنه باطنش میشده ما را عقرب، مسموم میشود. این که هیچ راهی برای تشخیص اون نیست. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان‌های کامل معصوم با علم الهی می‌توانند تشخیص بدن، اما این تحسبهم کذاب، باطنشون اینه، ظاهرشون اینه. خب اگر مارها به صورت انسان در بیان و در جامعه زندگی کنند و اون جامعه چگونه میتونه به سلامت به سر ببره؟ با اینها به حسب ظاهر مصافحه میکنند، همین که دست داد مسموم میشود، تو فضای اینها زندگی میکند، تو همون فضا مسموم میشود. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که دیروز خونده شد همین بود دیگر. و پس صورت و صورت و انسانه و القلب و قلب و حیوانه و ذالک میت الاحیا. حضرت که معذره نمیخواد تغییر کند کسی را، که همه بیاناتی که در کتاب و سنت است تحقیق است نه تغییر. میفرماد یا چشم باطن داشته باشید، باطن اینها رو ببینید، مثل کاری که امام سجاد سلام الله علیه کرد، کاری که امام باقر سلام الله علیه کرد در سرزمین عرفات دیگر. اونا که گفتن کسر از حجیج و قلل زجیج، حضرت فرمودن این چنین نیست، کسر از زجیج و قلل حجیج، ما حاجی تو صحرای عرفات نداریم که. نگاه کنید، هم اون کسی که از اصحاب امام سجاد و سلام الله علیه نگاه کرد، هم اونی که از اصحاب امام باقر سلام الله علیه کرد. این صحنه عرفات است و پر از حیوانات. یا انسان باید اون چشم پیدا کنه، یا حرف این ذوات مقدس رو قبول بکنه، یا دو روز صبر کنه ببینه بعد از مرگ چی در میاد. قرآن نمیخواد کسی رو تحقیر کنه بگه این مثل حیوان، نه، واقع حیوانه. خب حالا اگر یه عده ما رو اقرب افعی تو جامعه بودن به صورت انسان، و چی را آدم میتونه زندگی بکنه؟ هیچ راهی برای زندگی نیست. لذا فهمد همال عدو بنگه، شما به ظاهرش اطمینان میکنید، مثل که اختیارت دادید به یک انبار سم. اینه دیگه، چرا دیگه همال عدو، این الف لام برای همین دیگه. قبلا نام اینها رو زیاد برد، اوصاف اینها رو زیاد کرد. این یک حلقه وسطی است. آیه 7 که فرمود اینا اصلا کسانی هستند که میگن روزی به دست شماست، در حالی که لله خزانه السماوات و الارض قبول ندارن. میگن اگه تحریم کردید اینا مشکل مالی پیدا میکنن، دست از دین برمیدارن. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. بعد میگن ما عزیزیم، چه وضع مالی ما خوبه، پیغمبر معاذالله چون مهاجرت کرده آمده به شهر ما، این عزیز نیست. لیخرجن الاعز من هر ازل، منظورشون اعز خودشونن، منظورشون ازل معاذالله پیغمبره دیگه، این دیدشونه. خب یه همچه آدم گرفتار یه سم بدخیمی است. غرض اینا که گیرشو اینه، اگه کسی خدا اینا کرده گرفتار نفاق داخلی بود، تشبیه نیست، این تحقیر نیست، این اهانت نیست، این تحقیقه. پس صورت و صورت و انسانه و القلب و قلب و حیوانه و ذالک میت الاحیا. هم باطنشون اینه دیگه، این باطن دید. مثل که شما الان زید رو میشناسید کاملا، وقتی میگه زیدون ما هو، میگه حیوان ناطق. حضرت اینا رو میشناسد، دارد جنس و فصل اینها رو بیان میکنن. در همون جریان خالد ابن عرفته که جزء سران این گروه بود، خبر آوردن که اون مرد. برای کشف الغطا نقل میکنند که اون روز آوردیم خوندیم از کشف الغطا. از شام جاسوسا می آمدن تا ببینن که وضع حکومت علوی چیست. برای کشف الغطا نقل میکنند که حضرت بهبه سخنرانی بود، کسی آمده خبر آورده که من از شام آمدم، خالد ابن عرفته مورد اعتنا نکردن حضرت. بار دوم، بار سوم دیدن حضرت اعتنا نکردن، به حضرت عرض کردن این کسی از شام آمده خبر آورده. فرمود اون نمرده و نمی میرد. این قبل از جریان کربلاست، 20 سال قبل از جریان کربلاست. فرمود این آدم آشوبگریه، فتنگریه، این نمرده. این یک گروهی رو به راه می اندازد، یه پرچمی رو به دست همین شخصی که پایین بر من نشسته میدهد. این عرض کرد یا امیر المؤمنین من کار نمی کنم. فرمود نه این کار را میکنی ولی نکن. پرچم را به دست همین میدهد و از همین بابلفیل از همین در وارد میشوند و قصه کربلا رو شروع میکنند برای قتل پسرم. 20 سال این کاشورغتان نقل کرد، اون روز هم خوندیم دیگه. این گفت آقا من نیستم. فرمود نه هستیش، پرچم بسته توست، از همین بابلفیل مسجدم وارد میشی. حضرت هم اشاره کرد. بعد از 20 سال که جریان کربلای حسین ابن علی سلام الله علیه پیش آمد، حکومت ننگین اموی لشکرکشی کرد و داخل و خارج و خالد ابن عرفت رهبری اینا رو بافته دو پرچم داد بسته همین، و این هم از همین بابلفیل وارد مسجد کوفه شده و عده رو بسیج کردن برای کربلا. این 30,000 نفری که وارد کربلا شده اینا که شام نیامدن، که اگر لشکر از شام میخواست بیاد که مدت ها طول میکشید، که روزین ماره سهد شهد دومه وارد شد، ماره سهد سوم محرم وارد شد، در ظرف یه هفته 30,000 نفر آمدن دیگه. اینا همه از کوفه و اطراف کوفه آمدن دیگه. این میشه علی. فرمود پرچم به دست همین از همین در میاد، ولی نکنی این کار را. خب اینا مأمور نبودن به اون علم عمل بکنن، که فرمودن باطنش اینه. اگر حضرت دارد فهمد و صورت و صورت و انسانه، حالا این خالد یا همین کسی پرچم گرفته علیه کربلا، این انسانه. و صورت و صورت و انسانه و قلب و قلب و حیوانه. اگر اون مرحله ضعیف باشد، انسان گرفتار نفاق داخلی است که ضررش با خودشه. اگر معاذ الله به صورت بدخیم در آمد، زیاد آمد، هم به ضرر خودشه هم به ضرر جامعه. لذا فهمد هما العدو. اگر بگن زیدون هوال عادل، خب یعنی همینه دیگه، یعنی هست، یعنی کمال عدل در اوست. هوال عدو، البته کفار هم عدو هستن، اما این کمال عداوت در این هست. اینا از نظر مخزن الهی هیچ عقیده ای ندارن، برای اینکه بگن ما که اینا رو تحریم بکنیم تمام راه بسته است. هوال لذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، در حال که لله خزائن السموات و الارض. تو بخش پایانی سوره مبارک زائرات با حصر فرمود بدانی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این زمیر فصل یعنی هو، با معرف بودن خبر الفلام اینا مفید هست دیگه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. معذالک اینا میگن ما رازقیم، خزائنی پیش خدا نیست. اینا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا. پاسخش این است که ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقون لا یفقهون. این چیز نمیفهمند. یقولون در اون مسئله غزوه که رفتن دیدن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهبری جنگ را، پیروزمندی جنگ را همه را به عهده دارد، فرماندهی کل قوا هم مال اوست. گفتن ما وقتی به مدینه برگردیم، مدینه شهر ماست، ما بودیم، سرمایه مال ماست، اینا مهاجرن، اینا آمدن، ما اینا رو بیرون میکنیم. نگفتن مهاجرین را، میگفتن عزیزترین مردم مدینه ذلیلترین اونها را بیرون میکنن. معاذ الله. لیخرجن نر اعز من هر ازل. پاسخش این است که ولله العزت و ولرسوله و المؤمنین. اونا گفتن در جریان تحریم لا تنفقوا علی من عند رسول الله، خدا فورا در همون آیه پاسخ داد ولله خزائن السماوات والارض. در آیه 8 گفتن به اینکه لیخرجن در اعز من هر ازر، خدا فورا پاسخ داد ولله العزت و ولرسوله و المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. بعد میفهمد بگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، اینا شما سرگرم نکند، نه به دنبال بازی برید، نه کسی شما را بازی بدهد. اگر کسی به دنبال بازی نرفت، باید اولا شاکر باشد که به دنبال بازی نرفت، تلاش کوشش کند که او را بازی ندهند. مردان الهی هر دو بخش موفق بودند، نه کسی را بازی دادند، نه کسی توانست اینها را بازی بده. میبینید در سوره مبارک نور گذشت، فرمود مردان الهی رجال، که این رجال کسانی هستند که لا تلهی هم تجارتون ولا بیون از ذکر الله. نه تنها الذین هم عن اللغو معرضون، به دنبال لغو و لهو و اینا نمیرن، کسی هم نمیتونه اینا رو بازی بده. لا تلهی هم تجارتون ولا بیون، نه اهل لهو هم نگرفتار الها، نه خودشون به طرف بازی میرن، نه کسی میتونه اینا رو بازی بده. لا تلهی هم تجارتون ولا بیون از ذکر الله. خب این میشه مردان الهی دیگه. حالا لازم نیست انسان امام پیغمبر باشه، که این حد اگر شدنی نبود که هم اصرار نمی کرد دیگه. خیلی هم به اینجا رسیدن. غرض این است که فرمود منشه این شقاوت اشتغال به لهو و لعب مال و فرزنده، و این دشمن هم به نام ابلیس تنها کارش این نیست که کسی رو اهل جهنم بکنه، کافر بکنه. اگر به کفر بسنده می کردم یه مرحله بود، حالا معاذالله کسی رو کافر کرد، منافق کرد، مگه دست بر می داره؟ این تا آبروی آدم رو نبره بر نمی کن. تمام تلاش و کوشش ابلیس اینه که انسان رو بی آبرو بکنه. چقدر این قرآن عمیق و دقیقه. در جریان آدم و حوا چیکار کرد؟ با اینکه اونا معصوم بود دست آدم، اونجا جای شخص ثالثی نبود که اینا خجالت بکشن. و تمام تلاش و کوشش ابلیس اینه که حضرت آدم را برهنه کند. این برای ماست دیگه، وگرنه اونجا زن و شوهر بودن. یا بنی آدم، اونجا یا بنی آدم اشاره به همون قصه است. یه وقتی یا ایها الناس است، اینجا سخن از یا بنی آدم است نه یا ایها الناس. فرمود دیدید با پدرت و مادرتون چه کار کرد؟ اینا رو برهنه کرد. این برهنه کرد یعنی چی؟ که شخص ثالثی که نبود، اینا هم که محرم بودن. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، یعنی تا آبروتون رو نبره ول نمیکنه. اینا نیست. از این لطیفتر، از این شیرینتر، از این کتاب قویتر و آبروتر میگه آبرومندان زندگی کنی. برفرضم کافر باشی، نسبت جامعه بدرفتاری نکنی، ظلم نکنی، این مال نگیری، اخلاص نکنی، حالا برفرض کافر، برخواه تو دنیا میخواد زندگی کنی یا نه؟ اگر خدای ناکرده حقوق مردم رو به هم زدی، اون وقت این لباسونو در میاره بالاخره. منتها وجود مبارک هست امیر از همین معنا در نهج البلاغه چند جا به وباب و موبی و اوباب و اینا یاد کرده است. این کلمه اوبا، موبی، وبی، این در چند جا نهج البلاغه است. فرمود یه وقتی خدا ناکرده انسان به بیماری های بدخیم مبتلا میشه که خدا همه این بیمارا رو شفا بده، مثل سرطان. خب بالاخره بعضی مدتی میمیره، تو نیست که آبروش رفته باشه که. فرمود این بیماری که از ناه نفاق و شیطنت میاد نظیر بیماری های بدخیم سرطان نیست، این نظیر وباست. خب وبا برای کسی آبرو نمیذاره که، بالا و پایین تاس و لگن. نه انسان تو بیمارستان آبرو داره، نه پیش زن بچهش آبرو داره. فهمون این بیراه رفتن، اینجور اختلاس، اینجور مال مردم گرفتن، این متاع وبیست، موبیست، اوباست، آبرو بره بالاخره. اون شخص حاضر سرطان بگیره اما وبا نگیره، بالا و پایین تاس و لگن، پیش هیچ کسی آبرو نداره. اینا برای چی میگه حضرت؟ این مضمون در سوره اعراف ما وری ارهم من سوءاته ما همینه، این متاع وبی همینه. اون وقت شما جریان این بانگار میدید، دیروزم اینا رو مجلس احضار کرده، خود مجلس به اینا گفته شما با قانون عمل نمی کنید. فتوا مراجع که روشنه، قانون هم همینطوره. دیروز صریحا مجلس به این بانکی ها گفت شما با قانون عمل نمی کنید. حالا بخشی از فرمایشات هست امیر در نهج البلاغه ملاحظه فرمایید، باید این بیان سید الاستاد رو حتما ملاحظه کنی. این خیلی بیان لطیف و حکیمانه است. بعد از اینکه ایشون این سوره منافقون رو تمام کردن، یه بحثی دارن درباره منافقین که این نفاق تلیعش از مکه شروع شد، در مدینه رشد کرد این قده بدخیم و همچنان موند. اینطور نیست که این بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام شده باشد. که فرمایششون رو تحلیل قرآنی اینه که تلیعه این نفاق در مکه بود، عده‌ای براخره پیشبینی میکردن، میفهمیدن ظاهرش این است که حضرت میفهد و من ایران رو میگیرم، روم رو میگیرم، قصر قیصرها رو میگیرم، قصر کسراها رو میگیرم، اینا رو بود. اینا تلیعش بود. در مدینه این شکوفا شد، این نفاق دیگه رو به بار نشست، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد یک سوم مردم مدینه اسلحه کشیدن آمدن بیرون، ولی تو همون مدینه در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر نشدن که با کفار بجنگن، برگشتن تو خونه‌هاشون. غالب سوره های مدنی از نفاق و منافقان سخن به میان آمده، مخصوصا سوره مبارکه توبه. جریان افک هم که اینها راه اندازی کردن، اینقدر بی حیثیت بودن که به آبروی پیغمبرم رحم نکردن، همینا رو انداختی کردن دیگه. جریان لیلی عقبه هم که همینطور بود. خب پس فرمایش سیدن استاد اینه که یک جمعیت مهم مدینه منافق بودن، با هیچ کار پیغمبرم نمی ساختن، هیچ آبرویی هم برای مؤمنی نداشتن، مثل افکم که شهادت در صدد ترور حضرت بودن در لیلة العقبه که خدا حفظ کرده و موفق نشدن. پس کاری از منافقین بر نیامد که نکنن. بعد میفرماد همین که حضرت رحلت کرد و سقیفه روبراه شد و ما رو خانشین کردن، تمام این کار شکنی ها شکست. اینا کجا رفتن؟ یک سبوه مردای مدینه بودن. همشون دفعتن مردن که نیست، همشون برگشتن سلمان و عبازر شدن که نیست، همشون با سقیفه ساختن و سمت پیدا کردن، کار پیدا کردن که از خیلی تحلیل خوبیه. بعد میفرمادی همچه ادامه داشت، از اموی ها و مروانی ها و عباسی ها رسید. این دو سه صفحه است، حتما ملاحظه فرمایید. به عنوان کارشکنی منافقان، بیان نورانی خود هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی از منافقان یاد میکند، در خطبه 210 نهج البلاغه کسانی که بالاخره در جامعه به سر میبرند تقسیم میکند، فبود رجل منافق مظهر للایمان متسنن بالاسلام لا يتعصم ولا يتحرج يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم متعمدا، اما فلو علم الناس انه منافق كاذب لم يقبلوا من. مردم اگه بدونن این منافقی که قبول نمیکنه، این لباس اسلام میپوشد، بعد به این صورت میفرماید وقد اخبرك الله عن المنافقين بما اخبرك و وصفهم بما وصفهم ثم بغوا بعده. این شاید وقتی هم برسون رسید، این رساله کوچکیش در مجموعه کنز الفواید کراجکی، این رساله مفصل نیست. اسم این رساله به نام عجبونه، مثل این که کتاب قوانین مرحوم میرزا اسمش قانونه، چون مطالبش قانونون قانونونه. اسم کتاب صاف فصول فصوله، چون مطالبش فصلون فصلونه. اسم این رساله عجبونه، از این رساله به نام عجبه. ایشون میگوید به این که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زیر این آسمان مردی به عظمت علی بن ابی طالب نبود، اینا هم که میشناختن، و زیر این آسمان زنی به عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، اینا هم میشناختن. این فاطمه برای حمایت این علی چندین شب و روز از این اون کمک خواست، هیچ کسی کمک نکرد. عجب. بعد از جریان اولی و دومی و سومی که بالاخره بعد از عثمان مردم جمع شدن، هسته امیر رو به عنوان خلیفه قبول کردن و به او رأی دادن به حزب ظاهر، یه زنی که اونم میشناسید شناخته شده هست تو همین مدینه، گفت پاشید علی رو بکشید، هزارها نفر صدها نفر شمشیر کشیدن. عجب، هیچ حرفی نمیزنن، تحلیل نمی کنن، اصلا رساله به نام رساله عجبونه. میگه شما این رو چی تحلیل میکنید؟ نه علی ناشناخته است، نه فاطمه سلام الله علیها، نه اون زن ناشناخته است، نه اون شمشیر کشی ها. اینه دیگه. اومد این جمعیت سیدن استاد رو همین تحلیل که اینا نبردن، این چنین نیست که این یک سوم مردم مدینه مرده، اموی را این تشکیل دادن، مروانی را شده 500 سال اینا همین عباسی ها را تشکیل دادن. گفت یا لیت جور بنی مروان دامدن و یا لیت عدل بن العباس فی ناری، ای کاش عدالت عباسیات و آتش بود و ای کاش همون ستم بنی امیه رواج داشت، برای اینکه نه 10-11 امام رو یا مسموم کردن یا زندان بردن دیگه. قسمت مهم امر اینو شهید کردن دیگه. این بود. این دست صفحه رو حتما ببینید. این خطبه هم فرمود به این که به انما الناس مال ملوک و دنیا، بعض این که منافقان رو نفاق رو تبیین میکند، میفهم مردم با قدرت هم. بعدها سعدی گفت الناس على دین ملوک هم، انما الناس مال ملوک و دنیا الا من عصم الله فهازا عهد الارب، جامعه را به 4 قسم تقسیم کرد. بعد در خطبه 175 اونجا میفهمد به این که با قرآن رابطه تو محکم باشد، فإن فیه شفاء من اکبر الداء وهو الكفر والنفاق، بدترین درد کفر و نفاق است و غی و زلال است. فاسألوا الله به و توجهوا الیه بحبه ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الالله بمثله، بهترین راه ارتباط بنده با خدا اعتصام به همین حبل است که با اطرت بسته است که واعتصموا بحبل الله جميعا و فرمود انی تارک فیکم مستقلین. والحمد لله.